سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 9 نوامبر 2019 و 18 آبان ماه 1398. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود که هر دو هفته است. تا بیشتر ساعت اول رو میخوام صرف در واقع راجع به سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی به ویژه سیاست‌های اقتصادیش در واقع صرف اون بکنم. اون تا البته چون باز خبرهای مهمی در هفته گذشته بوده به اونا هم باید رسید و کوشش میکنم که همه اینا رو توی ساعت اول در واقع جا بدم. امیدوارم که وقت داشته باشیم و البته اگه باز وقت داشتیم من اشارهی به حزب کمونیست کارگری کردم در هفته گذشته. بعضی از عزیزان از من توضیح خواستن که این صحبتی رو که کردی بر چه پایه‌ایه و در نتیجه احتیاج به توضیح داره اگه وقت باشه. بخش دوم هم البته دنباله بحثیه که از 7 یا 8 هفته پیش آغاز کردم و ادامهش رو میگیریم و اتفاقا امروز میخوام یه بحث تئوریکی رو باز بکنم که از درون تمام اینا که باز راجب نظام سرمایه‌داری خواهد بود، هر کدوم از این مسائلی رو که راجع به ماهیت نظام سرمایه‌داری باز می‌کنیم از درون اینا تعریف سوسیالیسم بیرون میاد. در اینکه ابتدا باید سیستم سرمایه‌داری رو بشناسیم تا بدیلش رو که سوسیالیسم، جامعه انسانی یا هر چی، یا ناکجا آباد که اینا اسمش رو می‌ذارن، هر چی، جامعه انسانی که بدیل جامعه سرمایه‌داریه که حالا امروز توضیح خواهم که یه جامعه میشود گفت برگشت به قوانین بیولوژیک یعنی حیوانی، بشریت رو به طرف حیوانیت و بربریت میبره. بدیلش رو از طریق شناخت نظام موجود باید در بیاریم که اون جامعه رو، جامعه آینده ای رو که میخواییم چه خصوصیاتی باید داشته باشه. پس ابتدا میرم روی گزارش کمک های دریافتی. از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از سنت رامون در کالیفرنیا 50 دلار، از شهر ری 25 دلار، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع 350 دلار، از شونل در آلمان 30 دلار، دوستی که شهرشو نگفته حسین 5 دلار کمک کردن، از کوپرتینو در کالیفرنیا 150 دلار، از ونکوور شمالی 50 دلار، از سان فرانسیسکو 30 دلار، از کریستینن هم در سوئد 50 دلار، دوست دیگری فکر میکنم از آلمان که باز آدرسشو، عزیزانی که با ارتباط پیپل میفرستن، مخصوصا اونایی که برای اولین بار ارتباط که حتما اسم شهرشو ذکر بکنن 50 دلار، ارتباط که از کسل آلمان 55 دلار و از تمپا در فلوریدا 200 دلار. به این ترتیب باز یه مقدار کسری موازنه پرداخت ها داشتیم این دو هفته. در حال امیدوارم که کمک عزیزان ادامه پیدا بکنه. چند تا خبر مهم بوده که فقط به طور گذرا من ازشون در واقع برای اینکه فرزن هفته های گذشته من راجع به لبنان، راجع به عراق، راجع به امریکای لاتین صحبت کردم و همینجوری تاریخ در این کشورها داره ورق میخوره. امروز فقط من اشاره میکنم به آنچه که در روز دوشنبه در عراق اتفاق افتاد. در کربلا دوشنبه گذشته به کنسولگری ایران با کوکتل مولوتوف حمله کردند، از دیوار آن بالا رفتند و پلیس هم البته شروع به تیراندازی کرد و چند نفر کشته شدند و این حمله شاید به دنبال اینو خود من اضافه کردم به دنبال اعلام روز جمعه آیت الله سیستانی باشد، مبنی بر این که نیروهای خارجی نباید در مورد عراق دخالت بکنن، که البته ما میدونیم هم نیویورک تایمز و هم در واقع دستگاه های ارتباط جمعی فارسی زبان همشون فارسیزان دقت بکنن روز سه‌شنبه روز بعدش تیتر اول روزنامه نیویورک تایمز، عزیزان ببینن چیه، این روزنامه ببینید چیه، میگه که عراق علیه ایران اشغالگر و منفور برمیخیزد. یعنی منظورش اینه که امریکا اونجا رو اشغال نکرده، امریکا به اونجا حمله نکرده، امریکا این کشور رو به نابودی نکشونده، امریکا در حال حاضر به طور رسمی 5000 سرباز و سفارت خونش که از واتیکان هم بزرگتره، آنه میدونیم که چی داره میگذره، و چند هزار نفر پیمانکار و نیروهای ویژه و حالا هم نیروهایی رو که از سوریه بیرون کشیدن با وجود اعتراض دولت عراق اونجا جا خوش کردن بازم و نیروهای اضافی آوردن که دوباره سوریه رو یه بخشش رو اشغال بکنن. ابدا از نظر نیویورک تایمز امریکا اشغالگر نیست، ایران اشغالگر و منفور برمیخیزد. البته این نظر بعضی ها از جمله مدیریت دوران گذار مثل آقای حسن شریعت مداری و غیره و غیره و آقای براتی هم همینه نظرشون، که ایران عراق رو اشغال کرده و امریکا اشغال نکرده. بنابراین ایناست در واقع خبرهایی، ولی حالا صحبت خواهم کرد که دشمن کار خودش رو میکنه. این اون کشورها هستن که باید ببینن و سیاستهای داخلی این کشورهاست که میخوام امروز بیشتر برنامه رو شرط سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی بکنم، اینا سرنوشتشون رو تعیین خواهند کرد و نه سیاست خارجی که فرضاً ایران الان در برابر امپریالیسم صهیونیست ایستاده و این به نفع کشورهای منطقه است، به نفع آینده بشریت. منتها سرنوشت آینده ایران یا عراق یا لبنان سیاست‌های داخلی تعیینش خواهند کرد و در دشمن خارجی پیروز میتونه بشه. برای همینه که بیشتر برنامه رو راجع به سیاست‌های اقتصادی ایران میخوام. منتها خبرهای خوشحال کننده هم وجود دارن و اونم اینه که لولا دا سیلوا در برزیل دیروز از زندان آزاد شد، که به نظر من این پیروزی بزرگیه. یعنی موج تازه‌ای که در امریکای لاتین در برابر موج ضد انسانی که نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها از 2015 به بعد شروع کردن به روی کار اومدن در آرژانتین، در برزیل، در اکوادور، در شیلی، در کولومبیا، عربستان، در پرو و غیره، پاراگوئه و غیره و غیره، در برابر این موج دیگه داره به وجود میاد. در آرژانتین در انتخابات اخیر بولیوی که ایوو مورالس و بانک دشمنان بشریت میخوان در اونجا هم کودتا بکنن، همینطور که در ونزوئلا موفق نشدن در بولیوی هم موفق نخواهند شد و آزاد شدن لولا دا سیلوا به نظر من یک دستاورد بزرگ برای نیروهای ترقی خواهه. عرض شود که منتها خبر دیگه هم بیش از 11,000 دانشمند نوشته ای را امضا کردن مبنی بر این که وضع اضطراری محیط زیست آینده بشریت را به طور جدی مورد مخاطره قرار می دهد. این برمیگرده به اون چیزی که عرض کردم. علت این که من این خبر رو مطرح می کنم اینه که یا سوسیالیسم یا بشری یا بربریت. بشریت و طبیعت رو بشریت رو به طرف بربریت و طبیعت رو به طرف نابودی میبرد. 11,000 دانشمند این رو در حقیقت امضا کرد. بنابراین برمیگردم به سیاست‌های داخلی ایران و اقتصاد ایران، آن چیزی که آینده ایران رو رقم خواهد زد. برای این کار میخوام ابتدا یک نقل قول مفصل از زنده یاد دکتر اسماعیل حسینزاده بیارم که این انسان در 20 سپتامبر و این دوست گرامی در 20 سپتامبر در گذشتم در ایران در منطقه نزدیک قوچان و دیر به ما اطلاع دادم و خود من هم میخواستم یادی از این انسان بکنم که در واقع ایشون استاد دانشگاه دریک در ایالت آیوا بودن، مدتی بود بازنشستی شده بودن، مقالات متعدد، کتابهای متعدد نوشتن و یه فقدان واقعا در گذشت ایشون. من سالهای سال وایم که با هم اختلاف نظر روی هم مسئله احمدی نژاد هم مسئله بحران ها با هم دیگه داشتیم، ولی این انسان صادق و شریف واقعا حیف بود که درگذشت. مقالاتش معمولا زبان انگلیسی بود و در سایت کانتر پنچ می اومد و راستش من برای اولین بار از طریق مقالات ایشون با کتاب لجن آلوده حسن روحانی و ترکان و نوبخت و اینا که کتابی نوشتن امنیت ملی ایران و نظام امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، از طریق ایشون من آشنا شدم با این کتاب ضد ایرانی. به هر حال میخواستم من مقاله اخیراً از ایشون چاپ شده که در سایت در واقع تلگرام خودم گذاشتم، منتها میخوام چکیدش رو اینجا به عزیزان عرض بکنم، ولی نقل قولهای دیگه هم از اقتصاددونایی که وطن دوستن برخلاف اقتصاددونای وطن فروشی که الان اقتصاد ایران رو در دست دارن. بنابراین ابتدا چکیده از مقاله دکتر حسینزاده رو برای عزیزان میخونم. تیتر مقاله هست، اینش مهمه، تیتر مهمه: روحانی شبیه بوریس یلتسین است و نه دنگ سیائوپینگ. بسیار مهمه و دقیقا همینطوره. حسن روحانی مثل یلتسینه و نه دنگ سیائوپینگ. اقتصاد ایران به شدت دچار کمخونی است و اکثریت عظیمی از شهروندان این کشور تحت فشارهای مالی سنگینی قرار دارند. با این حال با کمال تأسف دکترهای کشور، منظورش همین عرشبت که روحانی و یارانش اقتصاددانهای کشور، حلقه نیاوران، به شدت تمایل به صدور تجویزهای نادرستی برای اقتصاد بیمار ما دارند که از جمله عبارتند از تجارت آزاد. کدوم تجارت آزاد؟ تجارت آزاد یعنی، حالا خواهیم دید، یعنی دزدی، یعنی غارت اموال مردم. تجارت آزاد کاش مثل انگلیس قرن 18 یا 19 بود. تجارت آزاد اونه. وزارت واردات نامحدود و آزاد بیمانه، فقدان سیاست تشویق صادرات، تمام اینا حیاتیه، به استثنای نفت البته و سایر مواد اولیه. تمایل به اخذ وام از خارج، فقدان مقررات جدی بانکی مالی و خلاصه کلام فقدان هر گونه برنامه راهنما و هدایتگر. تا وقتی که این سیاست‌های منحرف و نابجای ضد توسعه، ضد ایرانی تصحیح و یا دگرگون نشده اند، مشکلات اقتصادی ایران محکوم به تشدید است. برای همینه که فقط این جنبش ها در اکوادور، در شیلی، در لبنان، در عراق باقی خواهند ماند و بازارهای کشور در اختیار انبوه کالاهای خارجی است. پایه‌های صنعتی شدن کشور سست گردیده، دیون خارجی افزایش یافته و همراه با آن استقلال و حق حاکمیت کشور زیر سوال میره و مخدوش میشه. تصویر در مورد ایرانه. مقاله مفصله و عزیزان اگه میخوان همینطور که گفتم توی سایت تلگرام گذاشتمش. در حالی که حالا مقایسش میکنه با چین، در حالی که باز شدن درهای چین به روی سرمایه های خارجی از زمان دنگ شیاپین به نحوی بسیار روشمند و منضبط صورت گرفت، آنها از مدل تجارت هوشمندانه یا استراتژی که پیروی کردند که از صنایع نوپای کشور در مقابل تولید کنندگان پیشرفته اروپا و امریکا و ژاپن و جا افتاده و بی‌رقیب حفاظت می کند و در این حال صادرات صنایعی که قادر به رقابت با صنایع خارجی می باشند که در ایران وجود داشته، لااقل احتیاج به ورود اون کالاها نمی بود. ایران می تونه صنایعش طوری باشه که در واقع جلوی ورود این همه کالاهای خارجی رو بگیره و اینا در داخل تولید بشن. اینا رو تشویق می کردن در چین. از همین رو رهبران چین در زمینه انتخاب سرمایه خارجی بسیار وسواسی و گزینشی عمل کردن. اگر شد من راجع به چین باید مفصل صحبت بشه، برای اینکه آلترناتیو هایی رو حالا در بخش دوم که راجع به نظام سرمایه من دارم صحبت می کنم، به ویژه در دوران نئولیبرالیسمش که چه بر سر بشریت آورده، آلترناتیو های این یکیش چینه فعلا، که حالا خواهم گفت با اینکه سوسیالیستی نیست ولی ملقمه ایست یا در حقیقت اختلاطی است از آن چیزایی که باید در سوسیالیسم باشه و سرمایه داری، یعنی مخلوط اقتصاد مختلفه و این لازم بوده واقعا. حالا نمیخوام وارد بحثش بشم که چرا تنگ شیاپین که اومد و خود من به شدت یه زمانی مخالفش بودم، متوجه شدم که راهی جز این نداشته. چین درس‌های شوروی و فروپاشی شوروی برای چین فوق العاده مهم بوده و در نتیجه این گردشی رو که از سال 87 آغاز کردن الان ما می‌فهمیم برای جلوگیری از فروپاشی و ضربات سنگین امپریالیسم که محاصره واقعا کرده بودن لازم بوده و در نتیجه اون چیزی رو به وجود آوردن که حالا خودشون اسمشو گذاشتن سوسیالیسم با چهره چینی، که این احتیاج به توضیح داره. این خودش بحث مفصلیه، چون من اینجا چند تا کتاب راجبش مطرح کردم، در واقع معرفی کردم و غیره و غیره. بنابراین در حالی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و یا سرمایه گذاری در صنایع تولیدی رو در چین تشویق می‌کردند. در مقابل ورود سرمایه تجاری و یا کالاهای سرمایه‌ای، یعنی سرمایه به شکل کالاها و خدمات آماده مصرف، ما می‌دونیم حالا علت این که امریکا در برابر چین ایستاده چیه؟ برای اینکه چین بهشون گفت بیایید اونجا سرمایه گذاری بکنید، ولی تکنولوژیتون رو باید بیارید، که حالا امریکا دبه در آورده. و بعدش البته دولت چین با تمام قوا از صنایع کوچک و متوسطش در واقع بهشون یارانه داد، که امریکا الان کوششش اینه که این یارانه ها رو برداره چین، یعنی خرد و متلاشی بشه صنایع چین، از پیشرفت فیلوجیری بشه. تمام این بحثایی که در بینشون وجود داره بر سر نمیدونم تعرفه و اینا نیست، بر سر اینه که میخواد صنایع و پیشرفت صنعتی هند رو جلوشو بگیره، در حالی که چین دقیقاً و به طور حساب شده و هوشمندانه میدونست که چه کار باید بکنه که خودش در واقع تبدیل به یک کشور صنعتی و پیشرفته بشه. در برابر اونا مقاومت کردن. منتها چیزی که اینجا حالا من نمیدونم در مقاله مفصلش با احتمال قریب به یقین اشاره میکنه دکتر حسین‌زاده، پایه‌های صنعتی شدن چین بین 1950 تا 1970 صورت گرفته، قبل از ورود سرمایه‌های خارجی. در ایران تازه باید شروع بشه. ایناست که حالا من مقاله دومی رو یا مطلب دومی رو که در این زمینه میخوام برای عزیزان بخونم، از طرف در واقع اقتصاددونای ملی خودمونه. این رو من از صدای مردم گرفتم که مصاحبه با دکتر ابراهیم رزاقی. ابراهیم رزاقی از اقتصاددانان متمایل به حکومت اسلامی ایران در گفتگو با تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، میگوید که در 30 سال گذشته، عزیزان دقت بکنم، در 30 سال گذشته، یعنی از زمان هاشمی رفسنجانی، 1500 میلیارد، یعنی 1.5 تریلیون دلار از منابع ارزی کشور صرف تنها واردات کالا شده است. ابراهیم رزاقی سپس می افزاید که ایران می توانست با این مبلغ در این مدت بیش از 75 تا 150 میلیون شغل در کشور ایجاد کند. اگر چنین حتی 50 میلیون شغل در ایران ایجاد می شد، آیا واقعا اقتصاد ایران در چنین شرایط امروزی می تونست باشه؟ در حالی که تنها 12 میلیون شغل در این 30 سال در کشور ایجاد شده است. به گزارش رادیو فرانسه، ابراهیم رزاقی همچنین گفته است که در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نیز در عرض همین 3 سال 200 میلیارد دلار تنها صرف واردات کالا شده است، یعنی دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی باز شده است، و با این پول میشد بین 15 تا 30 میلیون شغل در کشور ایجاد کرد. رزاقی در جای دیگر از اظهاراتش افزوده است که به همین دلیل تولید در ایران سودآور نیست. طبیعتاً برای اینکه اجناس خارجی ارزان‌تر براشون تموم بشن، موقعی که شما از صنایع داخلی حمایت نکنی، یک چنین وضعیتی به وجود میاد. در حالی که در ایران صنایع متعددی آغاز کرده بودن به اینکه در واقع پیشرفت بکنن و حالا صحبت خواهم کرد. و در مقابل احتکار و اقتصاد دلالی از رونق بالایی برخوردار است. من اشاره کردم که موقعی که بر سر خمینی بر سر کار اومد، آخوندا بر سر کار اومدن، از چه نوع تجارتی، از چه نوع اقتصادی در واقع حمایت کردن؟ اقتصاد دلالی، اقتصاد تجاری و نه اقتصاد تولیدی. مضاف به این که در ایران کسی از احتکار کننده و دلال مالیات نمیگیرد و بیدلیل نیست که شمار دلالان کشور روز به روز افزایش می‌یابد. ابراهیم رزاقی سپس افزوده است که خود بانک ها نیز به پشتیبانان مهم اقتصاد دلالی و دلالان تبدیل شدند. او گفته است نظام بانکی کشور ترجیح می دهد منابع خود را در کارهای غیر تولیدی برای سود بیشتر هزینه کند و تمایلی برای سرمایه گذاری در بخش تولید ندارد. این وضعیت. می خواستم اینا را برای عزیزان باز بکنم که الان از یک سو مردم ایران دچار یک وضعیت اقتصادی هستند که تا مدت زیادی نمیتونه این ادامه پیدا بکنه و در نتیجه آقای خامنه ای نباید فکر کنه که چون سیاست خارجیش فرضاً پیروزی هایی داشته مردم ساکت خواهند نشست، مردم مثل عراق و لبنان توی خیابون ها نخواهند اومد. به ویژه که ما میدونیم الان همونطور که صحبت کردم دوباره نیروهای خارجی شمشیر رو از رو بستن با مسافرت هایی که میدونن عزیزان که جینا هست با رئیس CIA اخیران عربستان بود، قبلش هم پومپئو هم آقای مارک اسپر یعنی وزیر دفاعشون و هم خانم پلوژی، اینا مرتب در واقع مسافرت های متعدد مسافرت به سراسر به اصطلاح کشور. جارد کوشنر هم اسرائیل بوده هم عربستان بوده و اینا از زمانی که در واقع حوتی ها به تأسیسات نفتی عربستان حمله کردند و این حمله چیزی بود که اینا رو بهشون هشدار داده که وضعشون در واقع میتونه خطرناک باشه. ما میدونیم عزیزان به یاد بیارن که بعد از این اتفاقات، یعنی بعد از اینکه ایران اون پهباد امریکایی رو انداخت و بعدش هم یکی از کشتی‌هاشون رو در برابر کشتی ایرانی که در جبل الطارق توقیف کرده بودن یک کشتی انگلیسی رو توقیف کرد و نگرش داشت و بعدا انگلیس کوتاه اومد بر خلاف آنچه که امریکا رو فشار می آورد کشتی ایرانی رو آزادش کرد و بعد از مدت ها ایران اونو آزاد کرد و بعدش هم یمنی ها در واقع حوتی ها حمله کردن به تأسیسات نفتی و به گردن ایران، اینا احساس خطر کرد. در نتیجه و به ویژه موقعی که در واقع امریکا مخصوصا خود ترامپ نیروهاش رو از شمال سوریه بیرون کشید و ترکیه به شمال در واقع به سوریه حمله کرد و در نتیجه بعد از بیرون کشیدنشون و عقب نشینی نیروهای امریکایی در واقع قرار بود که از سوریه به طور کامل خارج بشن. ما می‌دونیم که دولت سوریه بعدم قراردادی بین روسیه و ترکیه بسته شد که از حمله بیشتر ترکیه جلوگیری بشه و در واقع نیروهای کرد عقب نشینی بکنن تا عمق 32 کیلومتر و بعد گشت مشترک هم دولت سوریه به اتفاق روسیه، فدراسیون روسیه و در بخشهای هم به اتفاق نیروهای ترکیه و در نتیجه اوضاع سوریه، یعنی در واقع دولت سوریه تونست بر بخشهای وسیعی از شرق و شمال شرقی در واقع سوریه دوباره حاکمیتش رو برقرار بکنه. اینا همه شکست‌های بزرگی واقعا برای اینا بود که در واقع دستپاچه شدند و ما می‌دونیم که چه غوغایی به راه انداختند آقای لیندزی گراهام و سایرینشون، که این چه خیانتی به کردها بوده و غیره و غیره. و در نتیجه آقای ترامپ تصمیم گرفت که نیروهاش رو به طور کامل از سوریه خارج نکنه، هم در قطنف در حدود 1500 تا نیرو نگه داره و هم مناطق نفتی سوریه رو در واقع در اشغالش نگه داره. و حالا صحبت بر سر اینه که در واقع با اشغال اونجا و تصرف در واقع به اسلام منابع نفتی سوریه از نظر قوانین بین المللی چه خواهد شد و اونجا چه کار میخواد بکنه. نه تنها اون، یک سلسله اتفاقات دیگه ای افتاد و اونم عبارت از این بود که من به عزیزان اشاره کردم که اینا وزیر خارجه عربستان رو که در واقع بعد از امارات که به نوعی داشت با ایران نزدیک می شد، بعدش هم مداهایی از عربستان داشت می اومد که نه تنها امریکا نباید به ایران حمله بکنه، مخالفت کردن هم امارات و هم عربستان، در اینکه می دونستن چه بر سرشون میاد. ولی واقعا عربستان داشت یه مقدار کوتاه می اومد و داشت با ایران نزدیک می شد، برای اینکه ما می دونیم از قبلش ایران واقعا به اصطلاح پیشنهاد این کرده بود که عربستان، امارات، سایر به اصطلاح شیخ نشینهای جنوب به اتفاق ایران باید خلیج فارس رو در واقع کنترل بکنن و برش حاکمیت داشته باشن و نه نیروهای خارجی. بنابراین هم نیروهاشون رو زیر فشار در سوریه نگه داشتن، هم وزیر خارجه عربستان رو عوض کردن و هم با این مسافرت هایی که شد حالا به قول معروف روغنداغ این قضیه عبارت از این بود که ما نمیدونیم دست های خارجی هم در عراق و هم در لبنان تا چه اندازه برای به وجود آوردن این تظاهرات اخیر نقش داشته. بنابراین دوباره اوضاع رو در خاورمیانه اینا به نفع خودشون میخوان تغییر بدن و برگردونن. اینا اتفاقاتیه که در همین یکی دو هفته اخیر افتاده این اتفاقات و باید با دقت اینا دنبال بشه و ببینیم که آنچه که در لبنان و در عراق داره اتفاق میفته داستانش چیه، چه استفادهی میتونن بکنن. در اینکه ما میدونیم در عراق میخوان حشد الشعبی رو به قول خودشون تشریف بکنن و بیرون بندازن و در لبنان هم حزب الله رو که در واقع از نظر اینا وسائل نفوذ ایران در این دو کشور و محور مقاومته، اینا رو میخوان از بین ببرن. آیا موفق خواهند شد یا نه؟ خود من نظراتی دارم که در واقع من فکر نمی کنم، در اینکه ملت عراق میدونن که اگر فرزن آیت الله سیستانی حشد الشعبی رو به وجود نیاورده بود و در برابر داعش ایستادگی نمی کردن، البته با کمک ایران الان عراقی نمی تونست وجود داشته باشه و عراق شدی که شده بود نابود شده بود. و اگر حزب الله در لبنان نبود، لبنانی نمی تونست وجود داشته باشه و الان هنوز در اشغال اسرائیل بود. بنابراین هم ملت عراق می دونن و به همین دلیله که بیرق عراق رو و نه از یه طرف فرزن مال طرفداران داعش یا مثلا حسد الشعبی یا بیرق مثلا حزب الله و یا ایران رو مثلا بلند بیرق در واقع عراق رو، در لبنان هم همینطور بیرق لبنان رو. بنابراین فکر نمی کنم که موفق بشم در این به اصطلاح خیانت هایی که میخوان به کشورهای منطقه بکنن. منتها ایران باید و مردم ایران و هیئت حاکمه ایران، میخوام چند کلمه راجع به این قضیه صحبت بکنم و شخص خامنه ای فکر نکنه که از این طریق میتونه ایران رو از گزند خارجی محافظت بکنه. ایران فقط زمانی میتونه در دراز مدت نجات پیدا بکنه که از درون ثبات پیدا بکنه، از درون مردم راضی باشن. اون دولت و یا حکومتی که بر سر کاره باید پایه‌های مردمی داشته باشه و نباید فکر کرد که با این سیاست‌های خارجی که پیروزی‌های داشته، همینطور که عرض کردم، و دشمن داره به همین پیروزی‌ها فعلا میخواد ضربه بزنه و ضربه داره میزنه از طریق تمام این وقایعی که برای عزیزان عرض کردم. بنابراین میخواستم حالا چند کلمه چنین اقتصادی رو که در ایران به وجود اومده و خطر بلافصلی برای ایران به وجود خواهد آورد، پایه‌های حکومت رو سست خواهد کرد، مردم رو ناراضی خواهد کرد و آینده ایران رو چیزی شبیه آینده و یا وضع فعلی لیبی، سوریه، عراق، لبنان خواهد کرد. اینا رو باید ما با دقت دریابیم و راه وجود داره. فرضاً ممکنه اون دو تا ویدیو رو نشون بدی یکی پس از دیگری.
ما 4 تا شوک ارضی از 1372 تو این 3 دهه بعد از جنگ داشتیم. هر 4 تاش، 3 تای اولش عمدتاً برای تأمین کسری بودجه دولت ها بوده، این 4 رومیش تأمین کسری بودجه دولت ها و نجات بانک های ورشکسته است. علاوه بر اونها از 62 تن تا 76 تن طلای شمش رو آب کردن، از طریق همین بانک ها توزیع کردن و علاوه بر اینها وام هایی که بانک مرکزی به این بانک های ورشکسته داده تا اونها با نرخ بهره 16% وام ها رو دریافت کنن، با 30% پرداخت کنن تا بتونن که کسری هاشون رو تأمین کنن. این ساختار ناتوان از خلق شغل، اقتصاد ایران قادر به خلق شغل نیست، اقتصاد مبتنی بر تجارته، اونم تجارتی که عمدتاً واردات اصلی ترین محل خلق ثروته در جامعه ما، اونم واردات کالاهای لوکس.
چطور میشه که شماها میگید که هزینه های مردم با قیمت های بین المللی تعیین بشه ولی راجع به درآمد هاشون سکوت میکنید؟ آخه میشه که مثلا با یک درآمد بورکینافاسویی شما بیایی از عهده هزینه های اروپایی بر بیای؟ یعنی واقعا درک یه همچین مسئله اینقدر پیچیدگی داره؟
عزیزان میخواستم دلیل این که من از دکتر ابراهیم رجاقی، ابتدا از دکتر اسماعیل حسینزاده به نقل قول مفصلی آوردم که اخیراً ایشون در ایران بودن و اونجا هم فعال بودن و در اونجا هم درگذشتن، ولی ما غیر از اون دکتر ابراهیم رجاقی رو که بارها و بارها من ازش نقل قول آوردم و سال 1988 که فکر میکنم 67 خودمون باشه 4 تا مقاله معروفش رو در مجله سیاسی اقتصادی اطلاعات این انسان نوشت که در واقع خطاب به همین هاشمی رفسنجانی وطن فروش بود که ما حالا که جنگ ایران و عراق تموم شده از کجا باید شروع بکنیم. من بارها و بارها راجع به این 4 مقاله دکتر ابراهیم رجاقی صحبت کردم که بعداً این 4 مقاله فرهنگ توسعه به اصطلاح دوستانی که به اصطلاح در فرهنگ توسعه بودن اینا رو جمع آوری کردن به صورت کتابچه‌ای زیر عنوان الگویی برای توسعه اقتصادی ایران. این 4 مقاله به صورت یک کتابچه در اومد. یعنی ما اقتصاددانان ملی و وطن دوستی داریم که من 2 نفرشون رو الان دکتر راهفر و دکتر فرشاد مؤمنی رو نشون دادم که بارها راجبشون صحبت کردم. هر سه اینا به نوعی به اصطلاح فرزان دکتر راهفر طرفدار اصلاح طلبا بوده یه زمانی، دکتر فرشاد مؤمنی مسلمان معتقده که ما میدونیم مشاور اقتصادی میرحسین موسوی بود و به همین ترتیب دکتر رجاقی. اینا در ایران هم راه حل دارن. حالا اقتصاد ایران از زمان هاشمی رفسنجانی به دست اونای افتاده که دقیقا عکس اینا دارن عمل میکنن و فقط هاشمی رفسنجانی نبوده، در زمان خاتمی هم همینطور، در زمان احمدی نژاد هم همینطور و با شدت هرچه تمامتر در زمان روحانی که در واقع اینایی که باش دارن کار میکنن طبق همین تئوری های این کتاب لجن‌آلوده به ضد ایرانیش دارن عمل میکنن. یعنی سیاست های نئولیبرال و تبعیت از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که نه تنها در امریکا یعنی ارباب اینا باشه که از روبرو شده. شما ببینید در سراسر جهان، در اسپانیا، در فرانسه، در کاتالان چرا مردم شورش کردن؟ جلیق زردها چرا شورش کردن؟ در یونان ببینید مردم چطور اومدن؟ در اثر چیه اینا؟ فاشیزم چرا رشد کرده؟ در آلمان و اثرات که کشورهای اسکاندیناوی و امسالوم و امسالوم به دلیل همین، در اکوادور چرا، در شیلی چطور، در جاهای دیگه چطور، همه اینا در اثر همین سیاست هاست، در حالی که در ایران داره پیاده میشه. تا ما فکر نکنیم که فقط تقصیر در واقع روحانی به حلقه نیاورانه. خامنه ای چطور؟ عزیزان برای من حکم حکومتی خامنه ای را فرستادن که شخص ایشون مسئله تغییر ماده 44 قانون اساسی رو با حکم حکومتی خامنه ای این ماده 44 عوض شده. موقعی که صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنه آیا شیادی و ریاکاری نیست؟ این اعتقادی به اقتصاد مقاومتی داره، همین اقتصادی که دکتر حسین زاده را چه به صحبت میکنه که در واقع اقتصاد مقاومتی اون چیزیه که در چین پیاده شد و به اینجا رسیده که میبینیم. ابدا در واقع خامنه ما فراموش نکنیم علت دشمنی خونینی که با میر حسین موسوی داشت بر سر چی بود؟ بر سر همینه، بر سر همینه که در واقع و جنبش سبز رو چرا با چنین شقاوت ضد انسانی سرکوب کرد؟ برای اینکه دشمنیش با منشور سبز، منشور سبز که در واقع چکیدش استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی بود. منشور دشمنیش با منشور سبز، دشمنیش با سیاست‌هایی بود که در زمان جنگ توسط امین فرشاد مؤمنی پیاده می‌شد و تونستن با 6 یا 8 میلیارد دلار پول نفت، 6 تا 8 میلیارد دلار و نه 100 میلیارد دلار، نه 120 میلیارد دلار که زمان احمدی نژاد و امثال هم بوده، با 6 تا 8 میلیارد دلار اینا تونستن اقتصاد رو بگردونن و مردم در حقیقت ارزاق اصلی و بنیانی به دستشون برسه. فقط اون نبود، صنایع ایران به ویژه صنایع قالب ریزی، عرض که صنایع بنیانی از کوچک که در واقع چین از دهه 1950 آغاز کرده بود در ایران شروع شده بود، منتها از یه درجه بسیار بالاتری و داشت واقعا صنایع ایران، حالا یه مقدار زیادیش ما میدونیم صنایع نظامی، ولی از صنایع نظامی هم میشه آغاز کرد، هنوز که هنوزه صنایع نظامی ایران رو ببینیم. این باید به صنایع مصرفی گسترش پیدا بکنه، نه اینکه فقط برای موشک و امثالهم و امثالهم باشه و مردم گرسنگی بکشن. علت دشمنی خامنه ای با میرحسین موسوی در سر این بود و در نتیجه موقعی که صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنه دروغ داره میگه. این نمیتونسته در عرض این 30 سال گذشته در واقع وزرای رو که این آقایان، حالا چه هاشمی رفتن چه خاتمی، این که بسیاری از وزرا باید زیر نظر مستقیم ولی فقیه تعیین بشه، نمیتونسته اینو تغییر بده. اتفاقا طرف دا بنابراین تمام شعارهایی که میده علیه امپریالیزم و علیه این و علیه اون توخالیه و باید بهش گفت که فقط سیاست خارجی نیست که ایران رو میتونه نجات بده، بلکه در دراز مدت آنچه که سرنوشت ایران رو رقم خواهد زد سیاست داخلیه. این اقتصاد دونای ملی باید بر سر کار بیان و مهار اقتصاد ایران باید به دست اینا بیفته، باید از این محاصره و از این در واقع تحریم های اقتصادی همینطور که فدراسیون روسیه داره استفاده میکنه، همینطور که چین به مدت 30 تا 40 سال یا بیشتر انقلاب صنعتش رو چین در چه شرایطی انجام داد، هم از طرف امریکا و غرب زیر محاصره بود چین و هم از دهه 1960 در زمان خروشچف که ما میدونیم تمام مهندسا و تمام کمک های مثلا صنعتی و غیره و غیره شو شوروی بیرون کشید. و ماو چه‌تونگ من خوب یادمه، اون موقع من امریکا بودم، گفت که ما باید از صفر و بر پای خود باید آغاز بکنیم و آغاز کردم و من نقل قول آوردم که چطور در همون دورانی که در محاصره اقتصادی بود چین در یک کارگاهی که ادگار اسنو 1960 میبینه تناب درست میکرده، تناب 10 سال بعد که میره میگه سیمهایی رو درست میکرد که زیر میکروسکوپ باید دیده میشدن، از اونجا آغاز شدن. یعنی در ایران با چنین استعدادهای عظیمی که این کشور داره، با میلیون‌ها انسان‌هایی که در خارج ببینید چه کار دارن میکنن، در صنعت، در دانشگاه‌ها، در طب، در ایرانیا ببینید چه کار دارن میکنن در خارج، ناسا رو نگاه کنه که نیمش ایرانیا، دانشمندهای عظیم، یه مقدار از جامعه اگه باز بشه چرا نباید. چین یکی از دلایلی که پیشرفت عظیمی کرد جامعه رو باز کرد و در نتیجه صدها و هزاران دانشمند تاپ برنامه اتمی چین رو کی آغاز، یه نفر از همین کلتک در همین کالیفرنیا برگشت به چین و برنامه اتمی چین رو، و و الان وضعیت طوریه که یه زمانی دانشجوهای چینی میموندن در ایران در امریکا، در حالی که الان برمیگردن، در اینکه شرایط براشون فراهم شده، شرایطی که الان در چین هست از امریکا براشون بهتره و در اینکه اینجا رو ول میکنن، حتی خود امریکایی‌ها برمیگردن به چین و اونجا دست به تحقیق و توسعه میزنن، ابداعات، اختراعات و غیره و غیره. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که شخص خامنه‌ای در این قضیه نقش داره و آخوندها نقش دارن در اوضاع نابسامان اقتصادی ایران و اینا فکر میکنم با سرکوب، با سیاست خارجی ضد امپریالیستی و غیره و غیره مردم ایران رو میتونن ساکت بکنن و یا با مدت طولانی مردم نیان تو خیابونا و حرکت نکنن. برای نجات ایران باید به اقتصادش رسید و در نتیجه ما تمام وسائل این قضیه رو داریم. زیر ساخت ها آره پیشرفت کرده در ایران، ولی ببینید با این خصوصی سازی ها چه بر سر اقتصاد ایران رفته. یک مش دزد فاسد تا مغز و استخوان از یک طرف ببینید چه ساختمونایی تو لواسان و در شمال و امثال هم و دور تا دور تهران جنگل ساختمون ها و آپارتمان ها. 50% از مردم مخشیر خط فقر هم. تا چه این میتونه ادامه پیدا بکنه؟ داستان اینه و میخواستم، یعنی در واقع آنچه که سرنوشت ایران رو رقم خواهد زد سیاست داخلی، سیاست های داخلی ضد مردمی. نرگس محمدی چه کار کرده؟ نسرین ستوده چه کار کرده که باید تو زندان باشن؟ چرا باید این همه زندانی سیاسی داشته باشیم؟ چرا باید این همه شکنجه به اسماعیل بخشی و سپیده قلیان داده بشه؟ چه کار کردن اینا؟ چرا باید کارگرای هپکو، کارگرای عرشبت صنایع فولاد اهواز، نوشکر هفت‌تپه اینطور سرکوب بشن؟ تا کی میتونه این ادامه پیدا بکنه؟ مردم تا کی میتونن اینا رو تحمل بکنن؟ اینه که دشمن خارجی خیز برداشته. آقای خامنه ای باید بدونه که فکر نکنه با نمیدونم فرزن سیاست خارجیش میتونه ایران رو حفظ بکنه به همین شکل امروزی. به هم خواهد خورد. در نتیجه باید فکری برای این قضیه بشه. در این حد البته در هفته های آینده باز صحبت خواهم کرد. چند دقیقه رو صرف همینطور که قول دادم به عزیزان، من اشاره کردم به حزب کمونیست کارگری. اثرت که این داستان طولانیه که این حزب داستانش چیه. به طور خیلی مختصر من برمیگردم به 41 سال پیش، موقعی که ما تازه از زندان بیرون اومده بودیم. اون موقع در واقع یه نشریه‌ای به اسم خبر کارگر، دوستان و از جمله زندیات حضرت یدالله خسروشاهی، فکر میکنم خود یدالله خسروشاهی جزوه به من داد اون موقع که یادم نیست دستنویس بود یا زیراک شده بود و غیره و غیره، زیر عنوان اسطوره بورژوازی ملی و مترقی. اسطوره بورژوازی ملی و مترقی. من این جزوه رو خوندم، فکر میکنم به یدالله گفتم یدالله کسی که این جزوه رو نوشته چاره ای نداره جز این که در خدمت امپریالیسم باشه و بره. 41 سال پیش گذشت، بعضی از دوستان متوجه شدیم که اتفاقاتی در کردستان میفته، دوستان ارجمندی مثل بیژن چهرازی که ما میدونیم از زندانیان واقعا مقاوم، یوسف اردلان ارتباط که و دیگر عزیزان که کم کم و کم کم گرایش به این جریان پیدا کردن در کردستان که بعدن مسئله منصور حکمت مطرح شد. ما نمیدونیم که منصور حکمت چیه و من به این عزیزان میگفتم که این ره که شما دارید میرید به قبرستان است و ما میدونیم که همینطور شد. ولی حالا سالها گذشت، من اومدم به امریکا، یکی از دوستان کتابی رو به من داد زیر عنوان Imperialism, Pioneer of Capitalism. کتاب رو من یه شبه یا یه روزه خوندمش، اتفاقا از دوستانی بود که گرایش تروتسکیستی داشت. موقعی که من این کتاب رو خوندم متوجه شدم که بعدن من به ید الله من اون موقع گفتم که این جزوه رو من نمیدونم چی نوشته، بعدن معلوم شد که منصور حکمت اینو نوشته. متوجه شدم این کتاب مال عصبت که بیل وارن یکی از تروتسکیست های انگلیس اینو نوشته. متوجه شدم که منصور حکمت در واقع نسخه برداری کرده از کتاب بیل وارن، البته از مقاله‌ای که قبلاً بیل وارن در نیو لفت ریویو در 1973 نوشته بوده، نسخه برداری از اون بود که در واقع بحث اصلیش عبارت از اینه که امپریالیسم میاد و کشورهایی مثل هند و ایران و اینا رو مدرنیزه میکنه، صنعتی میکنه، پیشرفت. خب این وقت نیست، همه اینا گذشت و من میدونستم که اینا چاره ای ندارن جز این که ادعای سوسیال میخواستن سوسیالیست در کردستان پیاده بکنن. گفتم اینا در خدمت امپریالیسم هم چاره ای ندارن جز این که نه تنها شکست میخورن بلکه خود جنبش کردستان رو به نابودی میکشن که کشیدن. ولی اینا گذشت، چون فرصت نیست در میگردم اشاره ای که من کردم به این حس. من حالا 40 سال بر میگردیم به 14 سپتامبر 2 هفته پیش، در واقع چند هفته پیش مقاله ای را من برای عزیزان خوندم به این مضمون: ملاقات جاشوا وونگ از رهبران هنگ کنگ، جریانات هنگ کنگ، با یکی از رهبران کلاه سفیدها یعنی داعشی ها، القاعده ای ها، آقای رائد صالح و آقای ویتالی کلیچکو از نئونازی های اوکراین و مینا احدی. من در 14 سپتامبر موقعی که اسم مینا احدی رو آوردم گفتم یک ایرانی استرالیایی در جشن 100 تابستان روزنامه بیلد اینا شرکت کردن در برلین. عزیزان چندین نفر به من ایمیل زدن تو مینا احدی رو نمیشناسی؟ گفتم جان شما نمیشناسم. ایشون جزء کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگریه. مینا احدی با چی؟ با یه نئونازی از اوکراین، یه نئونازی دیگه جوشوا وونگ که تا مغز استخوان ضد کمونیست و ضد چینه، به علاوه رائد صالح داعشی. اینا در چه جشنی شرکت کردن؟ در جشن 100 سال روزنامه بیلد. اون موقع من فهمیدم، من نمیدونستم که حزب کمونیست کارگری تبدیل به یه حزب صهیونیستی فاشیستی شده تا این عزیزان به من گفتن که مینا واحدی، مینا احدی تو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگریه. حزب کمونیست کارگری میدونه که روزنامه بیلد چه نوع روزنامه‌ایه و مال کیه. اگه نمیدونن باید در حزبشون رو تخته بکنن. اگه میدونن یعنی خودشون گرایشات نجوسی و هیتلری دارن. برای اینکه این روزنامه متعلق به همینطور که گفتم اکسل سپرینگر از دوستان بسیار نزدیک خود و خانوادش از دوستان نزدیک هیتلر. و الان یه روزنامه ورقپاره زرد ضد کمونیستی تا. بنابراین یکی از اعضای اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری در جشن روزنامه بیلد به اتفاق یه داعشی یه نئونازی اوکراینی و یه نئونازی هنگ‌کنگی شرکت میکنه که همه اینها دوست جونک و جونیتیه صهیونیستای عرضوت که نتانیاهو و امثال هم هستن. کلاسفی داره کی نجاتشون داد و با خیر و خوبی ازشون نگهداری کرد و فرستادشون این بر اون بر دانش. بنابراین من فکر نمی کردم به این درجه سقوط کرده باشم. بنابراین این جواب مختصر برای اینکه نمیخوام وقت نگذره. این جواب مختصر رو به بعضی عزیزان که سوال کرده بودن چرا شما گفتی که اینا گرایش کاملا نجیسی و صهیونیستی پیدا کردن، یعنی به این درجه به نظر من سقوط کردن. در این حد بنابراین بخش دوم برنامه رو بعد از این قطعه شروع می کنم. سلام مجدد. اشتباه شد، قرار بود که به جای قطعه دیگه ای رو رسوت که، ولی اشکال نداره، این قطعه هم زیبا بود و رسوت که موقعی که آدم میبینه زنان ایران چطور دارن پیشرفت میکنن واقعا آدم خوشحال میشه. هر شبت که الان خب چندین هفته است که قرار من تعریفی از سوسیالیسم بدم، ولی همش صرف این شده که خصوصیات و ویژگی های سرمایه داری چیه، نظام سرمایه داری چیه. علتش اینه که از درون این خصوصیات سوسیالیسم بیرون میاد. بنابراین امروز هم یه مقدار راجع به نظام سرمایه داری از یه زاویه دیگه با عزیزان میخوام صحبت بکنم و این یادداشتیه که خود من قلمی کردم. موجودات زنده نکات بسیار پر اهمیتی اینا داره، چه از نظر بیولوژی، چه از نظر روانشناسی، چه از نظر فلسفی و البته اقتصادی و سیاسی. نکات بنیانی موجودات زنده روی کره خاک از دو نوع قانون تبعیت می کنن. یکی قوانین بیولوژیک یا زیست شناختی و یکی قوانین اجتماعی. تفاوت میان این دو چیست؟ نباتات و جانوران از قوانین بیولوژیک تبعیت می کنن که واقعا داروین می شود گفت قوانینش رو مدون کرده، که اصل بنیادینش هم عبارت از تنازع بقاست. جانوران از جمله انسان برای ادامه بقای خود یک سلسله نیازهای بیولوژیک دارن که سه تای آنها اساسی و بنیانیه. یکی غذا برای رفع گرسنگی و ادامه بقا، هم نباتات هم جانوران و هم انسان مشترکن در این قضیه، به غذا احتیاج دارن. دو، آمیزش جنسی یا در واقع آمیزش جنسی و کشش به جنس مخالف برای ادامه نسل، جزء غرایز بنیانیه. و سوم، خواب، برای اینکه خواب هم اگر هم حیوانات و حتی نباتات، حالا اونا خوابشون جور دیگه ایه، ولی اگر انسان نتونه بخوابه برای مدتی، مغز از کار میفته و زندگی خاتمه پیدا میکنه. برای همینه که شکنجه‌گرا به چه دلیل بیخوابی میدن؟ برای اینکه مدت زیادی انسان نمیتونه بیخوابی رو تحمل بکنه. یکی از وحشیانه ترین در واقع شکنجه ها بیخوابی دادنه به قربانیان. بنابراین مغز و اعصاب یعنی عضو حاکم بر تمام این از بین میره اگه خواب نداره. بنابراین انسان با حیوانات کاملا در این ستا مشترکن. صفت مشخصه انسان منتها از اینجا جدا میشه. آنچه او را از جانوران متمایز میکند اینه که ابتدا ایستادن روی دو پا و آزاد شدن دست هاست. از اینجا یه اتفاق فوق العاده مهم میفته که انسان را از حیوان جدا میکنه. انسان اولین موجودی است که میتواند با دستهای خود در طبیعت دست برد و طبیعت را تغییر دهد. نباتات و جانوران خود جزی از طبیعتند و نمیتونن دست ببرن، برای اینکه دستشون آزاد نیست. انسان با دست بردن در طبیعت و تغییر آن، ما میدونیم خودش رو تغییر میده، به این معنا که از طریق حواس پنجگانه تمام داده ها رو از طبیعت و از بیرون میگیره، اینا میرن در سلول های مغز محک میخورن با تجربیات گذشته و آنچه که پس میده مغز متفاوت با اون چیزی که میگیره. این نکته خیلی مهمه از نظر علمی. آنچه را که آدم میگیره همونو پس نمیده، بلکه میبره در مغز، سلولهای مغز بهش محک میزنن با تجربیات گذشته و چیز بیشتری رو، وگرنه پیشرفت نمیتونست وجود داشته باشه. و در این روند مغز انسان میتونه رشد میکنه، انسان ابزار میسازه و برای تبادل این ابزار نیاز به علائم ثانوی یا سخن گفتن داره. در واقع اینا رو من قبلا صحبت کردم که بنیان شعور انسان سخن گفتنه، یعنی علائم ثانوی. پاولوف اینا رو اسمشو میذاره علائم ثانوی. سخن گفتن آغاز و ریشه شعور و تفکر انسانه و بدون انسان از حیوانات جدا میشه. عزیزان دقت بکنن، حالا بعدن خواهم گفت، سوسیالیسم یکی از بنیانهاش عبارت از اینه که به جای تعبد از اصل تعقل استفاده میکنه، یعنی از دستاوردهای علمی. تمام اینا رو که صحبت میکنم اینا ثابت شده طی صدها سال اخیر. انسان از حیوان جدا شده و تبدیل به انسان فاعل و اندیشنده، سوژه. حیوانات طبیعت ابژه است که سوژه که انسان باشه روی ابژه که طبیعت باشه کار میکنه. بنابراین تبدیل به انسان فاعل و اندیشه میشه با سخن گفتن و شروع میکنه راجب طبیعت فکر کردن. حیوانات چنین توانایی ندارن. این انسان در کنش و با کنش با طبیعت تجربه می کند و ابزار می سازد. این ابزار را از طریق آزمون و خطا تکامل می بخشد. همه این نکات اهمیت داره که ببینیم حالا چه نتیجه‌ای می‌خوایم از این بکنه. و از این طریق و به دلیل تکامل شعورمند این ابزار، برای نخستین بار به موجودی تبدیل می‌شود که بیش از نیاز فردی خود تولید می‌کند. نکته فوق‌العاده مهم، تنها موجودی انسان که بیش از نیاز فردی خودش میتونه تولید بکنه. در حیوان اینطور نیست، نمیتونه. اختراع کشاورزی از این روز که آغاز تمدن گفته میشه، موقعی که فلان زن بومی که ابتدا ما میدونیم زنان که در اطراف خونه کار میکردن یه دون میکاره و گیاه رشد میکنه و 10 تا یا 100 تا دونه میده، یعنی در واقع این فرد بیش از نیاز خودش تولید کرده. این در واقع به معنای رشد نیروهای مولده. موقعی که این رشد نیروهای مولده یعنی چه؟ کم کم و کم کم انسان نیروهای مولدهش رو رشد میده. از اینجاست که انسان از یک موجود بیولوژیک که فقط احتیاجات بیولوژیک خودش رو برطرف بکنه به موجودی اجتماعی تبدیل می شود، یعنی تبدیل به یه موجود سوسیال و یه موجود و نه یه موجود بیولوژیک. حالا در تعریف سوسیالیسم خواهیم گفت که انسان موجودی سوسیال و نه اندیویجوال. یکی از تفاوت‌های بنیانی سرمایه داری با سوسیالیسم در اینجاست که انسان یه موجود اجتماعیه و نه فرد. فردگرایی انسان رو نابود میکنه. حالا خواهیم گفت که شخصیت هر فرد سر جاش میمونه. فردگرایی یا ایندیویدوالیسم معنای دیگه ای داره. حالا اینا رو باز میکنیم. یعنی چه؟ یعنی در عالم نباتات و حیوانات اصل ادامه ی حیات بر پایه تنازع بقاست. در واقع داروین موقعی که در اون جزیره معروف که در نزدیک پروس میره که واقعا اونجا جانوران و گیاهان عجیب تنوع داشتن و سالها رو اینا کار میکنه، حتی میگه گیاهان برای ادامه بقایشون میتونن گیاه دیگه رو نابودش بکنن، یعنی جلوی رسیدن آفتاب رو فرزند اون گیاه دیگه از بین ببرن و خفش میکنن. فقط حیوانات نیستن که مجبورن همدیگر رو بخورن. گیاهان برای ادامه حیات خود میتوانن موجب مرگ گیاهان، گیاه یا گیاهان دیگر بشن. حیوانات برای ادامه حیات خود ناچارن حیوانات دیگر را شکار کرده و شکار کرده و بخورن. و در این زمینه میدانیم که در طبیعت سلسله مراتب وجود داره و قوی ضعیف را میکشد و میخورد. در واقع تنازع بقا یا بقاء اصلح چیه؟ حالا خواهیم دید که فرضاً تئوریسین های سرمایه‌داری دقیقاً از عملاً واقعاً صحبت از تنازع بقا میکنن و یه سلسله مراتب. و به قول هر شبه که آقای استراوس میگه که ببر اگه تو رو میخوره چون قویه من میتونه، تو هم اگه قوی باشه میتونه اونو بکشی. یعنی جامعه در واقع جامعه تبدیل به یه جنگل از نظر اینا میشه. انسان به عکس چون قادر است به دلیل توانایی دست بردن در طبیعت بیش از نیاز شخصی خود تولید بکنه و توانایی ذخیره‌اش هم داشته باشه که قبلا بشر نداشته، بعد از اینکه در واقع در میتونستن یه مقدار گوشت رو توی یخ نگه دارن ولی همه جا یخ نداشتن، بعدا نمک کشف میشه ولی بعدا بشر میدونه که چجوری باید بتونه موادی رو که تولید میکنه ذخیره هم بکنه. از قوانین بیولوژیک بیرون آمده و به تدریج خانواده درست میکنه، قبیله درست میکنه، عشیره درست میکنه، شهر و بالاخره کشور به وجود میآورد و به جای طبیعت از قوانین بیولوژیک قوانین اجتماعی به وجود میاره. و به قول معروف از توحش به تمدن میرسه. درست به این دلیل که انسان طبیعتاً موجودی اجتماعی یا سوسیاله و اجتماعگرا میشود. حالا از اینجا من در پایه این در واقع اصول بنیانی یه مقدار وارد اقتصاد میشم. اقتصاددانان کلاسیک که در واقع الان ما همیشه گفته میشه که اقتصاددانان کلاسیک در واقع از سه نفر اسم برده میشه، یکی آدم اسمیت، یکی دیوید ریکاردو، یکی هم جان استوارت میل، در حالی که الان ثابت شده که واقعا هم جامعه شناسی نوین، هم اقتصاد نوین و هم تاریخ نویسی نوین برمیگرده به ابن خلدون، دانشمند بزرگ تونسی قرن 14، که واقعا هم المقدمش و چندین جلد کتاب که نوشته آغاز واقعا اقتصاد در واقع علمیه. یعنی برای اولین بار عرشبت که به قول اقتصاددان مارکسیست عرشبت که ارنست مندل، برای اولین بار ابن خلدونه که به قانون ارزش پی می‌بره. برای خود قانون ارزش از زمان چین قدیم از زمان یونان قدیم اینا مطرح بوده. فرضاً ارسطو به تفاوت بین ارزش مصرف و ارزش مبادله رو تشخیص داده بوده، ولی مدون نکرده بوده که در واقع ارزش هر کالا نتیجه کار انسانه. البته نظر خود من اینه که موقعی که سعدی میگه برو کار میکن مگو چیز کار، که سرمایه جاودانیست کار. واقعا به نظر من توری ارزش تو اینم خالیده، ولی ابن خلدون جز اولین کساییه که راجع به قانون ارزش صحبت میکنه به طور مدون. بعدش البته این قرن 14 ویلیام پتی نفر دومه. میخوام عرض بکنم که اقتصاددانان کلاسیک از کجا شروع میشه. ویلیام پتی در واقع استاد آدم اسمیته، قرن 17 در زمان در واقع کرامول و جزء مشاورین کرامول در انگلیسه. بعدش ما میاییم به آدم اسمیت و ریکاردو و جان استوارت میل، که این جان استوارت میل دیگه در زمان خود مارکسه، که در واقع مارکس دنباله ایناست. در واقع مارکس دنباله اقتصاددانان کلاسیکه. حالا همه اینا را که عرض میکنم برمیگرده به همون زندگی بیولوژیک و یا زندگی اجتماعی. بر این مسئله آگاه بودند در واقع اقتصاددانان کلاسیک. هر شبت که و همه که بنیان تئوری اقتصادی یعنی تئوری ارزش در پایه کار رو اینا به وجود میارن، یعنی در واقع اقتصاددانان کلاسیک. بی جهت نیست که اینا از حقوق کارگران به نوعی دفاع میکنن، حتی آدم اسمیت، دیوید ریکاردو که اگه زنده میمون دیوید ریکاردو کاملا به سوسیالیسم گرایش پیدا میکرد، چرا که دشمن اصلی در اون موقع در دوران دیوید ریکاردو و آدم اسمیت نیروهای پیش سرمایه داری یعنی اشرافیت زمیندار و سرمایه های تجاری هست و بورژوازی نوپا به همراه طبقه کارگر در برابر نیروهای ارتجایی ایستادند. در واقع به چه دلیل؟ به اصطلاح تئوری ارزششون بر پایه کاره، یعنی کار کارگره، و به نوعی در واقع از کارگر دفاع میکنن. این زمانیه که هنوز طبقه کارگر رشد کافی نکرده و همین طبقه کارگر به علاوه بورژوازی علیه نیروهای پیش سرمایه داری هم. پس از انقلابات 1848-49 و به ویژه پس از کمون پاریس که در رشد طبقه کارگره که بورژوازی به ترس و وحشت میفته. ترس دیگر بورژوازی نه تنها رشد طبقه کارگر در انقلابات 1848-49 و به ویژه در واقع در کمون پاریس، کارگرای پاریس به قدرت میرسن، اینا رو وحشت برمیداره. گسترش به نفوذ دیدگاه مارکسه که پس از چاپ جلد اول کاپیتاله. بورژوازی برای مقابله با نه تنها مارکس بلکه تئوری ارزش بر پایه کار، یعنی ما میدونیم لیبر تئوری آف ولیو، میبایست فکر میکرد نه تنها در برابر مارکس بلکه در برابر اقتصاددانان کلاسیک که ارزش هر کالا رو نتیجه کار انسان میدونه. و در نتیجه تئوریسین ها و یا نظریه پردازان خود را به میدون میاره و مکتبی به وجود میاره که به نئوکلاسیک ها و یا مارژینالیست ها معروف شدن. حالا چه این که ارتباط پیدا میکنه با تفاوت بین زندگی اجتماعی و بیولوژی؟ اینان برای خلاص شدن از تئوری ارزش بر پایه کار، یعنی آغاز بحث از حوزه تولید، در واقع هم آدم اسمیت، هم دیوید ریکاردو، هم خود مارکس بحثشون رو از حوزه تولید آغاز میکنن. بحث خود را از حوزه توزیع میبرنش اینا توی بازار، از حوزه توزیع، از تولید میان بیرون و ارزش کالا رو نه کار منعقد شده در آن کار کارگر، بلکه نتیجه عرضه و تقاضا در بازار و بالاخره مفهوم کشدار و قابل بحثی به نام مارجینال یوتیلیتی یا قابلیت مصرف نهایی، ترجمه‌ای که فارسی ازش شده مارجینالیستا. دارم میرسم به آقای موسی غنی‌نژاد و یارانش، آقای عرشبک نوبخت ها و مسعود نیلی ها و امثال ها، و در نتیجه برای تعیین اینه که قابلیت مصرف نهایی یا مارجینالیز عرشبک مارجینال یوتیلیتی چیه، اون همی فرمول ها و فرمول های ریاضی بی انتهایی در کتاب ها و مقالات بی انتهای خود ابداع کردن و هدف بیرون راندن کارگر یعنی تولید کننده واقعی از صحنه و وارد کردن مصرف کننده به عنوان سلطان تئوری های اقتصادی از یک سو، و بیرون راندن نظریه اقتصادی واقعی و ابجکتیو و وارد کردن نظریه اقتصادی سوبجکتیو. در واقع نئوکلاسیکا اینجوریه. اینا همه ادامه پیدا اهمیت پیدا میکنه که الان سرمایه‌داری میخواستم از این جهت، از این طریق ببینیم که سرمایه‌داری که یه زمانی وظیفه‌ای داشت که میتونه حتی به بشریت کمک هم بکنه. هفته گذشته من نقل قولی آوردم از جان بلامی فاستر که واقعا سرمایه‌داری در دوران رقابتیش، در دوران کارآفرینان نقش مثبت و سازنده‌ای بازی کرده، ولی بعدن که در واقع بعد از انقلابات 1848-49 و مخصوصا کمون پاریس که سرمایه‌دارا ترسشون برداشت از طبقه کارگر، چه تئوری‌های رو به وجود آوردن و بعد این تئوری‌ها چجوری پیاده شده. موقعی که صحبت از نئولیبرالیسم می‌کنیم و مکتب شیکاگو یعنی چه؟ یعنی اینا. و حالا خواهیم دید که اینا از قوانین اجتماعی دارن ما رو برمیگردونن به قوانین بیولوژیک. کارل منگر بنیانگذار مکتب وین بود و یکی از کسانی که با پیگیری به جلسات اینها میرفت که بود لودویگ فون مایسس، از سرسخت‌ترین دشمنان دیدگاه مارکس و فکر سوسیالیسم بود که بعدها بنیانگذار مکتبی شد که اسمش رو گذاشتن لیبرتاریا، مکتب لیبرتاریا. در واقع بنیانگذارش لودویگ فون مایسس. شاگرد لودویگ فون مایسس فردریک فون هایک، و شاگرد فون هایک میلتون فریدمن بود که اینان بنیانگذار مکتب شیکاگو هستند. میخواستم اینا رو برای عزیزان باز بکنم که ببینن در واقع سرمایه‌داری از کجا آغاز میکنه و به کجا داره ختم میشه، که اینا هفته گذشته و هفته های گذشته من نقل قول آوردم از کشیش تاونزند، از عرصبت که هربرت سپنسر و عرصبت که ادمون برک، جرمی بنتام و کشیش تاونزند، که در واقع نظرشون اینه که اکثریت بزرگی از جامعه رو باید در حال گرسنگی و یا نیمه گرسنگی نگه داشت تا کار بکنن، یعنی در واقع گرسنگی مردم رو وادار به کار میکنه، یعنی برگشت به قوانین بیولوژی. تمام این مقدمه رو که برای عزیزان خوندم اینه، سرمایه داری به جایی میرسه که از قوانین اجتماعی بیرون میاد به قوانین بیولوژیک میرسه، یعنی جامعه حیوانی. واقعا موقعی که یک کسی دانشمندی مثل ادموند برگ یا جرمی بنتهم و یا ما میدونیم خانم حالا هم نیچه یا همچین فکری داره، هم مخصوصا خانم این رند که میگه فقط و فقط هر کسی باید به فکر خودش باشه، فردگرای مطلق، برگشت به زندگی بیولوژیکه. داستان اینا اینه که در واقع میخواستم عرض بکنم که تمام این قوانین رو از زمان ریگان پیاده کردم و به اینجا امروز روز رسیدیم که من آمارهاش رو بارها گفتم، ولی در جلسات آینده باز هم خواهم آورد که چطور اینا بشریت رو به طرف بربریت و به طرف قوانین، در حالی که ما باید برگردیم به زندگی سوسیال اجتماعی. این راه حلی برای بشریت نیست، باید راه حل سوسیال دوباره بیاد توی میدان و اون موقع توضیح خواهم داد که چطور خلاقیت های بشریت اتفاقا در اون زمانه که انسان دوباره برگرده به قوانین سوسیال و اون موقع تمام اصطلاح این خلاقیت ها دوباره شکوفا میشه و انسان به یه جامعه انسانی میرسه. وقت من تمامه، خیلی ممنون فرزا جان. عزیزان میدونم که باز تا یادم نرفته، امیدوارم که کمک عزیزان برسه. عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه وقت لس آنجلس و بعدش به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر، به تلگرام میره که یک سلسله مطالب اونجا گذاشتیم و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmuhit.org. به این ترتیب با عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روز عزیزان خوش.